وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای ادای کمترین حق امام به شهدا صلواتی ادا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدای متعال را شکر می کنم که این توفیق را مرحمت فرمود که به برکت مجاهدت های حضرت امام و یاران وفادار و مردم با اخلاص این گونه زمینه ها فراهم میشه که کسانی بتونند بر جهت انجام وظایف مهم و سازنده هم فکری و هم کاری داشته باشه. خدا انشاءالله بر اولو به درجات امام و شهدای راه انقلاب و دفاع مقدس بیفزایه که این توفیقات مرهون فداکاری های اونهاست. خدای متعال یک نظام تکوینی در این عالم داره، یه سلسله اسباب و مسبباتی را ایجاد فرموده، از راه اسباب مسبباتی را به وجود میاره. آفتاب میتابه، تأثیرات روی کره زمین میذاره، روی دریاها میذاره، بخاری بلند میشه، صورت باران در جای دیگه میباره، گیاه میرویه، میوه به وجود. این نظام تکوینی است که خدا مقرر فرموده که سلسله بیشمار از اسباب و مسببات در کارن تا این پدیده‌های این عالم به وجود میاد. یکی از این پدیده‌ها یک نوعیشن آدمیزان، انسان. اونم اسباب و مسبباتی داره. از پیدایشش، بعد حفظش، سلامتیش، رشدش، تکاملش، جسمی، روحی، این یک نظام نسیش میزنیم با طلب ها نظام تکوین. یه نظام خاص دیگری مخصوص انسان داره. اون نظام شامل همه مخلوقات میشه، از فرشتگان گرفته تا کوچکترین موجودات زنده و تا موجودات بی جان، گیاه ها و جمادات، تحولاتی که پیدا می کنند همه تابع این نظام تکوینیه. اما در کنار این یک نظام خاص دیگری مخصوص انسان هست. تفاوت این دو نظام این است که در اینجا محور رفتارهای اختیاری است. در نظام تکوینی آلامون چه مربوط به پزشکی میشه، این دارو وارد بدن که میشه یا این ماده غذایی اثر خودش رو میبخشه. یا همه پدیده‌های فیزیولوژیکی که تعلق پیدا میکنه، شیمیایی که تعلق تحقق پیدا، یک نظام تقریبا جبری است. حالا تقریبا میگم برای اینکه گاهی عوامل دیگری درش دخالت میکنه. اما این نظام دومی اصلا قوامش به رفتار اختیاری است، اختصاص به انسان هم داره، برای اینکه انسان در میان مخلوقات اونجایی که ما میشناسیم تقریبا تنها موجودی است که این ویژگی‌های انتخاب رو داره. البته قرآن از جن هم یاد میکنه، ما درست آشنایی نداریم اینا چجور موجودی هن چی کار میکنه. اونه که ما میشناسیم تنها انسان. اون نظامی که برای انسان‌ها برقرار کرده تنها یک روابط تکوینی، طبیعی، فیزیکی نیست. اینجا توش امر و نهی داره، تکلیف داره که باید این کار رو بکنید، اما باید شما بکنید با اختیار خودتون. این نظام است که اقتضا کرده خدا انبیا رو مبعوث کنه. غیر از عقلی که به بشر میده، انبیا رو میفرسته تا اون تکالیف را ابلاغ کنند. باید این کار کنیم، نباید اون کار بکنیم. آثارش هم اون وقتی است که اشخاصی با اختیار خودشون کار انجام بدن یا ندن. اختیار با خودشون. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. امتیاز انسان هم به همینه. این مظهر اتم اسماء الهی میشه که مظهر قدرت خدا و اختیار خداست. اولین شرط این که انسان بتونه این نقش خودشو در عالم هستی ایفا کنه اینه که اول بفهمه خودش کجاست و در این عالم چه جایگاهی داره. خودش چیه؟ با موجودات دیگه، با حیوانات دیگه چه فرقی داره؟ جایگاهش در این عالم هستی کجاست؟ چه تحولاتی ممکنه پیدا کنه؟ چه رشدی؟ چه تنزلی؟ اگه اینا رو درک نکنه، تعبیرش شاید خوبی هم نیست، ولی بالاخره ما از قرآن یاد میگیریم با حیوانات فرقی نداره، بلکه بدتر از حیوانات. ان الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. در یه جا می فهمد ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. این دوتا بر یک چیز بست تطبیق می کنه، یعنی کفر در اثر جهل، ولی کر و کور هستند که کافر می شن. اگه بینش صحیح داشته باشن کافر نمی شن، می فهمند منفعتشون در چیه، صلاحشون در چیه، در ایمان به خداست، اونا انتخاب میکنه. اونایی که در عداد مؤمنین قرار نمیگیرن، مال اینه که درست فکر نکردن، درست نفهمیدن. حالا البته نفهمیدنشون ممکنه با مسئولیت خودشون باشه، کوتاهی کردن، تمری کردن. اینا رو میفرماد اولائک کل انعام بل هم اول. لهم قلوب لا یفقهون و لهم آذان لا یسمعون. خدا ابزار تعقل و فهم بهشون داده، استفاده نمیدونه ازش. اینا از چارپا بدترن، این چارپا ابزارشو ندارن که نمیفهمن، اما اینا ابزارشو دارن و نمیفهمن، اینا از اونا بدتر. اولین شرط این که آدم واقعا بتونه در این نعمت‌های مخصوص انسان که عالی‌ترین نعمت‌های خداست استفاده کنه اینه که خودشو بشناسه کجاست، من کیم، کجام، برای چی آفریده شدم، چه نقشی میتونم در عالم داشته باشم. حالا برای اینکه خیلی وقت شما رو نگیرم، یکی از ویژگی‌هایی که آدمیزاد باید درک بکنه تا بفهمه چه موجود بزرگ و شریفی هست اینه که خدا آنچنان موقعیتی به آدمیزاد میده که مجرای رحمت‌های بی‌پایان الهی نسبت به دیگران میشه. نه تنها خودش استفاده میکنه، یکی از بالاترین امتیازات انسان این است که مجرای فیض الهی برای سایر مخلوقات میشه. نمونه اتمش انبیاء و اولیاء هستند که نه در این تنها این دنیا دیگران را هدایت می کنند، در آخرت هم شفاعت می کنند، اینا را به بهشتشون می رسند. خیلی این مقام عالی است. درست ما تصور شدن که همه می گیم فاطمه زهرا سلام الله علیها روز قیامت شان شفاعتون، اما یعنی چی؟ چه مقامی است؟ خدا به یه انسان میده، میلیون ها انسان دیگری را از آتش نتونه نشات. البته گوتره‌ای نیست، حساب داریم، اونم یک نظام خاص خودش رو داریم، اما مقام او چقدر عالی است که میتونه این همه اثر بگذاره. این یه جور وساطه در فیض است که مقام اعلاش مال چهارده معصوم سلامت الله علیه مجموع، مراتب نازلترش برای دیگران هم هست. حتی خیلی جالبه توی تعبیرات روایی ما، مؤذن شفاعت میکنه، کسی که اذان میگه که مردم بیدار میشه صبح نماز صبحشون بخونن، در روز قیامت هم براشون شفاعت. در اینجا وسیله شده که اینا بیان نماز صبحشون بخونن، اونجا هم دستشو میگیره میبردشو میگیره. معلم برای شاگردش شفاعت و الی آخر. در این دنیا اون کسانی که واسطه فیضی میشن برای انسانهای دیگه، همین مورد نعمتهای مادی به فقرا کمک، در واقع واسطه هستن در اینکه نعمت خدا را به این متنعم برسونه. حالا خودش بهره‌مند میشه و استفاده کرده سر جای خودش، اما ارزشش مال این است که بتونه واسطه فیض خدا به دیگران بشه. ارتباط این دوتا مطلبی که عرض کردم، اول نظامیت تکبیر و تشریع و بعد اینکه آدم خودش رو بشناسه که در این عالم جایگاهش کجاست، یکی از ابعادش اینه که بفهمد آدمیزاد اونقدر ارزشمند میتونه بشه که مجرای فیض الهی برای دیگران بشه. این مجرای فیض هم از نعمتهای مادی، حتی تا پول به دیگری بده، این یه نوع مجرای فیض است. تلاش بکنید در حفظ سلامتش یه جور مجرای فیضه، بیماری را آدم مداوا معالجه بکنه این یه جور مجرای فیض خداست، نعمت سلامتی رو بهش برگردونه مجرای فیض خداست، تا برسه به این که فهم صحیحی به کسی میده، باعث میشه کسی ایمان پیدا کنه، ایمانش تکامل پیدا کنه، وظیفش رو بهتر بشناسه. شناختن نعمت خداست، اما این کسانی واسطه بشن که دیگران از این نعمت خدا بهره‌مند بشن، این معرفت رو پیدا کنن، این یه جور واسطه شدن در فیض الهی است. پس یکی از ابعاد انسان شناسی اینه که آدم بفهمه که خدا یه همچه موقعیتی با این موجودی که از یه اسپرم به وجود اومده، اینا میرسونه به اون جایی که میشه مجرای فیض خدا در امور مادی و معنوی. چه عظمتیست خدا به یک هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. چی بود؟ حالا به کجا رسیده؟ خب پس ما اینا برای اینکه موقعیت خودمون رو در عالم بفهمیم، بتونیم نقش خودمون رو ایفا کنیم، اینه که بفهمیم چیکاره میتونیم باشیم تو این عالم. اجمالش حالا یکی از ابعادش اینه که میتونیم مجرای فیض خدا برای دیگران بشیم. خب یه آدم چقدر میتونه مجرای فیض برای دیگران بشه و در چه چیزایی؟ خب همینطور که عرض کردم، ممکن آدم زحمتی بکشه، ثروتی به دست بیاره و ثروتش رو صرف فقرا، صرف امور عام المنفع کنه برای دیگران. او یه عمری زحمت میکشه، مبالغی پول به دست میاره، منابعی مالی و اینا رو یا وقف میکنه یا هبه میکنه، تقدیم میکنه به فقرا. این یه جور منبع فیضه. عمر خودش رو صرف میکنه، در واقع حاصلش این میشه که واسطه بشه برای اینکه شکم فقرا سیر بشه. یه خود بالاترش اینه که بیماریشو رو رفع. این یه جور بساطت. خب میتونه آدم یه عمری زحمت بکشه، حاصلش همین باشه دیگه. خب تجاری هستن، اهل خیری هستن، بودند، نما اوقافی که مخصوصا در ایران هست، شاید کمتر کشوری باشه این همه اوقاف داشته، زحمت هایی کشیدن با خون دل، با عرق جبین و کده یمین پولی جمع کردن، بر حاصلش رو وقف کردن برای فقرا، برای چیز و صارف خیلی عجیبی که تو اوقاف ایران هست، تا برای علوفه چارپایان مرکب هایی که زوار سید الشهدا رو به روان کرده بود. اوقافی هست درآمدی صرف علوفه بشه، کاجو بشه برای اسب و شتری که زوارای سید الشهدا رو ببره بشه کربلا. تا اینجا وقت خیلی اینا کارهای بزرگی ارزش داره. آیا آدم میتونه همه جور مجرای فیض بشه؟ یعنی همچنین ثروتی به دست بیاره، همچنین علمی و مهارتی برای معالجه دیگران پیدا، هم در امور سیاسی هم در امور اجتماعی و همه ابعادی که ممکنه انسانی به انسان دیگه خدمت کنه. ظاهرا جمعش ممکن نیست. حالا شما ببینید در رشته‌های پزشکی یه نفر متخصص چند رشته میتونه بشه؟ فقط پزشکی تنها. الان چند رشته شما پزشکی دارین تا الان؟ تخصص و فوق تخصص و اینا. و هنوزم باز در حال گسترش دیگه. یه وقتی یه حکیم باشی بود همه چیزا معالجه میگن. حالا قریب 100 رشته پزشکی داریم. خب میتونه آدم یه نفر در همه اینا فوق تخصص پیدا کنه؟ نمیشه. یکی دو تا شادم میتونه دیگه، چرا سبب اینکه بخواد در همه چیز را امور دیگه عالم هم بخواد متخصص بشه و واسطه فیض بشه در همه چیز؟ اون شدنی نیست. یه سوال این است که اگر دایر شد امر بینیم که یا این را باید انتخاب کرد یا این را، کدومش را انتخاب کنیم؟ کدومش رجحان ده؟ یکی هم که تا چه حد میشه تا حدی جمع کرد بینید. خب حالا نیازهایی که آدمیزادها دارند که اگه آدم بتونه برای رفع اون نیازها تلاش کنه خدمت بزرگی است. خیلی بیش از 100 رشته است، 100 تاش پزشکی. روانشناسی تنها شما می‌بینید چند رشته داریم و خیلی سایت. این نیازها رو به طور کلی میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته نیازهایی که با بدن آدمیزاد ها سر و کار داره، یه دسته نیازهایی که با روح آدمیزاد. اون چه مربوط به بدن هست با رفتن از این دنیا دیگه موضوعی نداره. هر خدمت پزشکی که آدم انجام بده برای یه انسان دیگری، برای اینه که تا زنده هست استفاده کنه دیگه. بعدی که مرد که دیگه زمینه برای استفادهش نمیمونه. اما خدماتی که برای روح انسان بشه تا ابد باقی. بی نهایت هست اثرش. بنابراین به طور کلی اون چیخ فیضهایی که مربوط به روح آدمیزاد میشه خیلی مهمتر از فیضهاییست که مربوط به بدن انسان. خب حالا اگه اینجور هست خوبه، پس همه برن خدمات معنوی را انجام بدن، چون خیلی بهتری. خب طولی نمیکشه که آدمیزاد ها عمرشون کوتاه میشه، مریضا میمیرن، نیازهای بدنیشون، غذاشون تأمین نمیشه، سایر نیازهای بدنی موضوعی نمیمونه برای اینکه روحشون تکامل پیدا کنه. پس قد ضرورتاً باید به مسائل بدنی هم پرداخت، نیازهای مادی رو هم باید تأمین کنه، چون اینا نباشه دیگه جایی برای رشد معنوی هم باقی نمیمونه. اما خدای ما یه تدبیری فرموده، این خیلی جالبه، نکته قابل توجه است. خدا حفظ کنه آقای قرائتی را، گاهی می‌فرمایند که اینجا را زیادی گوش بدید. همون جایی که آدم برای شکم این کسی یه جراحی روده می‌کنه، یه جراحی مثلا مجاری ادرار میکنه، همینجا میتونه برای خودش رشد ابدی و معنوی که آثارش تا بی نهایت باقی بماند فراهم کنه. و اون وقتیست که این را برای خدا هست. پزشکی که معالجه میکنه مریضی را به هر قصدی بکنه، ولی فقط به قصد پول باشی، معالجه کرد خوب میشه دیگه. اما فرق این که این کار رو برای پول انجام بده یا فقط برای خدا انجام بده. اونه که پولش که دست شما نه، همینی که مصرف میکنه تموم شد دیگه، نزدشو گرفت. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. کار برای دنیا کردید، موزشم گرفتید دیگه، چی میخواید؟ اما اگر فقط همون نیتی که تو دلشه، ایش کسام نمیبینه، ایش که خبر نداره این به چه نیتی انجام، ایش که خدایا من این کارو چون تو دوست داری انجام، همین نیتش، همین این میلیون ها برابر ارزش پیدا میکنه. میلیون ها چیه؟ بی نهایت به هر عددی شما فرض کن. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونایی که مربوط به این زندگی است تموم میشه. اگه چیزی برای خدا شد اون الالعبد باقی است. اون چه ارزش به کار میبخشه اینه که آدم نیتش را برای چی قرار بده. اختلاف ارزش کارها اختلاف نیت هاست. تا اینجا یه مطلبی. یه مطلب دیگری، خود این مسئله که آدم بفهمه که نیت ها چقدر در ارزش کارها اثر میگذاره و بتونه اول خودش را جوری بسازه که اون نیت ها را داشته باشه، بعد دیگران را وادار کنه که اون نیت ها را داشته باشه، اینم یه کاری میخواد. همینجوری که یهو پیدا نمیشه. به قول معروف مثال عوامانه میگن نیت تو آسینه آدم نیست که هر وقت میخواد هر نیتی میخواد بکنه. این خیلی مقدمات میخواد آدم، از مقدمات شناختی میخواد، مقدمات انگیزشی میخواد، تا اینکه نیت از آدم بر بیاد. بله، هر چیزی که به هر نیتی نمیشه انجام ده. اگه آدم بتونه اون زیادی گوش دادنش برمود به اینجاست، اگه آدم بتونه این خدمت رو برای مردم انجام بده که در همه خدماتی که ارائه میدن نیت خدایی داشته باشه، این هم یه وساطت. هم پزشک باشه، هم به دانشجوش یاد بده که این کار برای خدا بکن. نمیشه؟ خیلی خوب. ما اگه درست دقت بکنیم، البته یه خود زحمت داریم، درست تحلیل بکنیم، آنالیز کنیم شخصیت خودمون رو، اینایی که داریم از کجا پیدا کردیم، هر چی هست در شخصیت بیش از 90% از دیگران یاد گرفتیم و عمدتاً از معلمین یاد گرفتیم. حالا پدر و مادرم میتونه نقش معلم ها داشته باشن، غیر از پدری و مادر استاد خیلی میتونه کن، مخصوصا اگر استاد در یه زمینه ای خدمت بکنه و بتونه اثبات کنه برای دانشجو که اینا برای دلسوزی برای تو میگن، نه اینکه حرفه منو اقتضی میکنه. درسی که استاد دانشگاه در ریاضیات میگه، خب حرفش همینه، خب کارش هم. شاگرد فقط فکرش همینه که این فرمولا را ازش یاد بگیره، چیکار چگونه باید این عمل ریاضی رو انجام داد. اما اگر همین استاد سلامی که کلاس ریاضی به دانشجو یه چیزی یاد بده که شد تو را دوست دارم، خیر تا میخوام اینا به تا بگم، اونم میفهمه حرفه استادیش در رشته ریاضی این اقتضا رو نداره. اجازه بده بین پرانتز این نکته ای عرض بکنم، یادی از بعضی از گذشتگان میشه. شاید شما همه طور میدونین مرحوم آقای دکتر بهشتی، خب یه استاد حوزه، استاد روحانی بود، تو این مسجد امامشون درس مکاسب میگفت. یا آقای وافی ما که متولی من استاد جلسه جمع کردن هستن، مکاسب پیش آقای بهشتی خوندن. اما ایشون رفت شد دبیر زبان تو دبیرستان‌های قم، رشتش هم اینه، او رفت انجمن ایران و آمریکا زبان انگلیسی را خوب یاد می‌گرفت. با همین لباس می رفت دانش دبیرستان حکمت و حکیم نظام، بیشتر دبیرستان حکمت یادم می رفت، انگلیسی درس می رفت. چرا؟ گفت من این که به عنوان دبیر انگلیسی مطلبی راجع به دین بگم بهتر میپذیرند تا معلم شرعیات راجع به دین میگه. اون میگه حرفه شده خب باید بگه. اما من به عنوان زبان انگلیسی میرم سر کلاس، اما مطلبی که راجع به دین میگم میگم بچه ها من درسم انگلیسیه، برای شما زبان باید یاد میگم، اما برای دلسوزی به شما میگم اینو بفهمید، اینو بهتر استقبال میکنم، بیشتر اثر میکنم. اینجور نبود که درس حوزه ازش نیاد، درس من کاسب، درس من برجسته سال آقایون میدونن که از درس سطوح عالی حوزه است. من کاسب شیخ انصاری گفتن این کار هر استادی نیست، ایشون استاد درس مکاسب بود تو مسجد امام درس میگم، اون میره تو دبیرستان حکمت زبان انگلیسی تدریس میگه. میخوام عرض بکنم که درست انتقال زبان هم یه خدمتی است به جامعه، اما اون یه خدمت دیگری در خلال این نظر داشت، اون که درس زندگی بده بدان، درس دین بده بهش، راه صحیح زندگی رو بهش یاد بده. بعدش هم اصلا دبیرستان دیرون دانش رو ایشون تأسیس کرد و خودش شد رئیس دبیرستان. در خیلی تلاش کرد تا این کار انجام گرفت. فرض خدا انشاءالله روح ایشون رو با اجدادش مشهور کنید. عرضم این است که آدمیزاد میتونه مجرای فیض مادی و دنیوی برای مردم بشه، پزشکی یاد بده به دانش آموز به دانشجو، اما میتونه در همین کار خودش یک بعد دیگری رو لحاظ کنه، به دانشجو هم یاد بده که برای خدا کار کنه. اون ارزشش هزاران برابر از اون درسی که میده بیشتره، چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اون مربوط به دنیاییست که از بین میره تموم میشه، اون مربوط به روحیست که الالعبن باقیست. خدا به آدمیزاد این هنر رو داده که این دوتا رو میتونه جمع کنه، اما به یک شرط، که همونطوری که زحمت کشیده برای اینکه درس پزشکی رو یا درس زبان رو یاد بگیره و خوب تعلیم بده، اینم رو یاد گرفته باشه. یه وقتی هم برای این کار بیست، برنامه هم برای این کار داشته باشه که اول خودش رو بسازه تا بتونه تأثیری برای سازندگی دیگران هم داشته باشه. هر کسی نمیتونه به دیگران بگه آقا تو برای خدا کار بکن، او خودش بگه فلان عمل جراحی رو بده، میگه اول 10 میلیون بریزید به حساب من تا بیام. ما به دانشجو بگه آقا تو کارتا برای خدا انجام بده، اثر میکنه؟ اول باید خودش رو ساخته باشه. اگه خودش رو ساخت نگفته در دیگران اثر میکنه، حتی لازم نیست بگید، اما رفتارش رو ببینه، منشش اثر. بسیاری از بزرگان ما مقامات عالی معنوی رسیدن که فهمش برای ما مشکله، فقط در اثر دیدن رفتار اساتید. خیلی هم نرفتن درس بخونن و کتابی بخونن، معاشرتی داشتن با یه استادی، رفتارش رو دیدن، معنیش رو دیدن، درش رو اثر. همه ما کمابیش میتونیم این نقش رو داشته، اولا میتونیم همون نیازهای مادی را که ضرورتی بود از کردم بگم همه به امور معنوی بپردازن که زمینه اصلا نمیمونه برای جون، ضرورتهای زندگی باید تأمین بشه. هم میتونیم اونا را به عنوان وظیفه خودمون انجام بدیم، یک. دومی که در این کارمون خودمون قصد قربت داشته باشیم، دو. سومی که در کنار این دیگران تربیت کنیم که اونها هم قصد قربت داشته باشن. اون اهمیتی از همه اینا بیشتر. اما برای این کار باید برنامه داشت دیگه. ما باید سطح معرفت خودمون را نسبت به اسلام، نسبت به معارف دین باید بالا ببریم. قانع نباشیم به اونی که داریم. همونطور که همه آقایون پزشکان مرسوم معمولا هست، گزارش های پزشکی را، مقالات پزشکی که نوبینو نوشته میشه، منتشر میشه در نشریات معتبر دنیا مطالعه میکنن، چه اکتشاف شده، چه داروی جدیدن کش شده، چه روش معالجه اختراع شده، چه تجربه هایی شده افزوده میشه، دائما این مطالعات رو دارن. در ضمن دین هم همینطوره. ما به اون معرفتی که تو مکتب خونه یاد گرفتیم یا از پدر مادرمون یا درس شریعت دوره ابتدایی، به این نباید اکتفا کنیم. باید سعی کنیم هر روز یه مطلبی بر معلومات دینی ما افزوده بشه. راهش هم بازه، برنامه ریزی اگه باشه خیلی آسون میشه این کار انجام. و بعد بتونیم اگر بیماری بهمون مراجعه میکنه، در این حالی که نسخه براش می‌نویسیم، به کمکش میکنیم برای معالجش، برای تقویت دینش و ایمانش و تقواش هم تلاش. همین که میبینن که پزشک وقتی میخواد نسخه بنویسه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ چیز نگوش. همین در بیمار موثره. او هم یاد میگیره تو رفتارش بسم الله بگه. وقتی توصیه پزشکی میکنه بهش، توکل بر خدا کن، این کارا بکن، هیچ بهونه‌ای نداره. اما این میتونه اثرش برای سعادت اون بیمار از اون معالجه که میکنه خیلی بهتر باشه، در صورتی که خودش رو ساخته باشه، خودش باور داشته باشه، بدون چی بگه، چگونه بگه، چگونه رفتار بگه. خب اینا رو کارا رو هر کسی در یه حد خودش به صورت خودرو میتونه انجام بده، البته تحت تأثیر عوامل تربیتی که از پدر مادرش، از خانوادهش، از استادش، از دوستش، از همسایش یاد گرفت. اما مگه کارای انسان در این عالم اینجوری است؟ کارای فردی است؟ این کام کارای عظیمی که در عالم انجام میگیره برای برکت زندگی اجتماعی است. هر قدر ارتباط انسان ها بیشتر باشه و کمک با هم بیشتر داشته باشن، روابط پیچیده تر باشه، آثار کارها با تساعد هندسی بالا میره. بنابراین اول ما باید سعی کنیم که اسلام رو خودمون بهتر بشناسیم، به شناخت عادی که داریم اکتفا نکنیم. دوم سعی کنیم این شناخت رو در افعال رفتار خودمون اثر بدیم. سوم سعی کنیم این را به دیگران منتقل کنیم. همه اینها یه وقت به شکل فردی است، حالا من با این ویژگی های شخصی خودم دارم این کار را میکنم. مهمترش اینه که سعی کنیم نهادی به وجود بیاریم که این کار به صورت اجتماعی انجام بشه، وقت اثرش به صورت تساعدی در جامعه بالا میره. اصلا قابل مقایسه نیست کارهای اجتماعی با کارهای فردی پراکنده. میگه یه نفر یه جایی کاری میکنه، خب یه اثر محدودی هم داره. اما وقتی یه کار اجتماعی شد، یه تشکلی شد، برنامه‌ای داشت، هدفی مشخصی داشت، از نیروهای همدیگه استفاده کردن، از امکاناتی که ممکن است بهره گرفتن، ما میبینیم کار تأثیر عظیمی میبخشه، گاهی یک کشوری رو عوض میکنه. و حالا که ما در هر چی شک داشته باشیم، برگردیم یه نگاهی بکنیم، یه عالمی با امکانات در حد صفر قیام کرد، ببینید چه زلزله‌ای در عالم ایجاد. مگه امام، اونایی که میدونن آشنا هستن، وقتی که بود یا آخونده ساده ای بوده درسی میگفت 30-40 تا طلبان شده میشه، نه درآمدی داشت نه پولی داشت نه شهریه ای میداد، زندگی خودش هم به سختی میگذشت، فقط برای خدا قیام کرد، فهمید این وظیفش هست، گفت جانم هم بره باید بره، همه عالم هم با مخالفت کنن این تکلیف من رو ثابت نمی کنه، عزم جدی تصمیم رو قطعی بر کار گرفت، اقدام کرد و استقامت کرد تا به ثمر رسوند و این حرکت عظیم عالم رو به وجود آورد، کاری که با هیچ نیروی مادی نمیشه، این همه قدرت های عالم با این امکانات علمی و مالی و تبلیغاتی که دارند بس پسش بر نمیان، یه تو آخونده بدون هیچ تو محیط آخونده خودش هم منظور دیگران تلاش نمی کرد داره کار خودش، اما فقط یه چیز داشت، اون اخلاص، و خدا عهد بسته بود که اون کاری که میفهمه خدا راضیه دارد که میتونه انجام بده، خدا هم اینجور بهش کمک کرد. نه خدا مخصوص امام است، خدا فقط بر او نیست، بر همه امام، نه امام یک نبوغ عجیبی داشت که در عالم منصر به فرد باشه، اینجور ها نمون، البته خیلی امتیاز داشت، اما اونجور یه موجود برجستهی که هیچ نظیری نداشته باشه، شبیهی نداشته باشه، اینجور ها نمون، وقتی درس میخوند خب خیلی ها دیگر مثل بودن کمامیش، درس هم میداد، استادای دیگری هم بودن، شاید درسشون هم پر جمعیت تر و مطلوب تر هم بود، ولی وقتی تصمیم گرفت که همه چیزش ها فرق صرف بندگی خدا بود، خدا هم اینجور برکتی بشه، خیال میکنید خدا فقط خیش قومی داشت با امام؟ لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با هیچ که خیش قومی نید، هر که بندگی خدا بکنه خدا کنه بشه. ما باید سعی بکنیم راه بندگی خدا رو یاد بگیریم، سعی کنیم کارمون رو خالص‌تر کنیم تا خدا به اندازه ظرفیت خود ما به ما هم برکت بده، توفیق بده، و فراموش نکنیم که اثر کارهای فردی به هیچ وجه قابل مقایسه با کارهای اجتماعی نیست، وقتی کارها به هم گره بخوره به صورت یک کار تشکیلاتی در بیاد، بر هدفی داشته باشه، برنامه داشته باشه، اشخاص خودشون رو متعهد بدونن تقسیم کار کنند، کار روشون به عهده بگیرند، کاری را در حد توانشون عمل بکنند، برکت کار صدها و هزاران برابر میشه. امیدواریم خدای متعال به همه ما چنین توفیقاتی بده که معارف اسلامی را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.